رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله با ما همراه بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. 15 دقیقه دیگر از مجله نیمه شب باقی مونده. در این فرصت باقی مونده مجله نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم شنید. اما پیش از اون حسین قویمی نگاهی داره به خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
با درود دیگر بار، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه دوشنبه گفت در برابر 6 قدرت بزرگ دنیا بدون واهمه مذاکره میکنیم. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، آقای ظریف در جمع کارگزاران ایرانی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان گفتمان انقلاب اسلامی را خود باوری دانست. بر پایه این گزارش وزیر خارجه ایران روز دوشنبه با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان، المار محمد یارف همتای آذربایجانی خود نیز دیدار و گفتگو کرد. به گزارش اینا محمد جواد ظریف پس از نشست خبری در باکو شامگاه دوشنبه عازم مینسک پایتخت بلاروس شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت امپراتوری ایران در حال احیاست. سخنان نخست وزیر اسرائیل در مراسم پایان دوره 4 ساله ریاست جنرال بنی گانتس بر ستاد کل ارتش اسرائیل در وزارت دفاع این کشور از رسانه‌های اسرائیل پخش مستقیم شد. نتانیاهو در این مراسم با اشاره به خطرات بزرگی که در منطقه پر از آشوب خاورمیانه در کمین اسرائیل است، آنچه را که خطر ناشی از پیشروی به گفته او امپراتوری ایران بر منطقه نامید، مورد تاکید قرار داد. به گفته نخست وزیر اسرائیل، ایران همکنون بر چند کشور و حوزه نفوذی مهم منطقه مسلط شده است. او از لبنان، سوریه، غزه و به تازگی یمن یاد کرد. نتانیاهو از حضور 2000 جنگجوی حزب الله در جنوب سوریه و مبدل کردن این بخش از سوریه به جبهه‌ای تازه برای دست‌اندازی علیه اسرائیل نیز سخن گفت. در ایران آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم با صدور پیامی سربریدن جمعی از مسیحیان به دست گروه داعش را به شدت محکوم کرد. او در پیام خود همچنین به جهان غرب هشدار داد که به گفته وی هر گونه کمک به این گروه ستمگار و وحشی را قطع کنند که عواقب سوء آن دامن همه را خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مرجع تقلید شیعه در پیام خود نوشته است خبر وحشتناکی دیروز در جهان منتشر شد که همه اغلای جهان را از پیروان مذاهب مختلف سخت متاثر ساخت و آن سربریدن 20 نفر از مسیحیان به دست وحشیان داعش بود. خانم آسمی،
متشکرم. حسین قویمی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. خبرها و گزارش های بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرها رو دنبال کنید و در مورد اونها به بحث و تبادل نظر با بقیه مخاطبان رادیو فردا بپردازید. ممنون از اینکه در این مجله همراه ما بودید. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید از همکارم مهرداد قاسم‌فر. من فرین آسمی هستم و شب خوش و پر از آرامشی را برای شما آرزو می‌کنم. همچنان با رادیو فردا بمانید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراهید تا نخست نگاهی کنیم به چند کتاب تازه و بعد گفتگوی ویژه امروز. گزیده ای از اشعار توماس ترانسترومر، شاعر به نام سوئدی برنده نوبل ادبیات سال 2011 با عنوان به من بنگرید خاطره ها با برگردان محمد صادق رئیسی از سوی نشر سولار در تهران منتشر شده است. سنگسار تابستان، آخرین اثر فرشته مولوی، نویسنده ساکن کانادا، در حوزه داستان کوتاه است که همین روزها از سوی نشر الکترونیکی ناکجا منتشر شده. این کتاب 132 صفحه‌ای را از انتشارات جهانی آمازون هم میتوان خریداری کرد. سلطنت کوتاه پینه چهارم، رمانی از جان اشتاینبک با ترجمه شهلا طهماسبی است که توسط نشر گلازین منتشر شده است. روز جمعه‌ای که پشت سر نهادیم برابر بود با 24 بهمن ماه، روزی که یکی از شگفت‌انگیزترین چهره‌های شعر معاصر ایران حدود نیم قرن پیش تنها با 32 سال سن به تصادفی مرگبار درگذشت و برای همیشه با شعر شورانگیز و ذهن غریب و شخصیت متفاوتش در خاطره ی ایرانیان ماندگار شد. فروغ فرخزاد. امروز من با فرامرز سلیمانی، یک شاعر و نویسنده دیگر ایرانی، به یاد فروغ فرخزاد خواهیم بود. خیلی خوش آمدین آقای سلیمانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. اجازه بدید اولین سوالم رو با خود شعر فروغ آغاز بکنم، شاید بهترین دریچه‌ای باشه که به این گفتگو میشه باز کرد. من اوریانم، 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 مثل سکوت‌های میان کلام‌های محبت اوریانم، و زخم‌های من همه از عشق است، از عشق، عشق، عشق. من این جزیره سرگردان را از انقلاب اقیانوس و انفجار کوه گذر دادم. فروغ اون روح سرگردان رو از چه عبور داده آیه سلیمانی؟ آیا این انقلاب اقیانوس و انفجار کوه یک متافور صرفا شاعرانه است یا اشاره به جهان خود شاعر داره؟
بایستی که خود جهان شاعر که جهان عاشقانه ای هست و سرشار عشق هست، اون رو به این تصویر و به این متافور احیانا رسونده باشه، برای اینکه عشق و البته اصالت بیان و اصالت شعر و تأثیر و تأثیرها از مؤلفه ها و مشخصه های شعر فروغ هست و این عشق با فروغ آغاز شد در شعرش، در شعری که بسیار اوریان بود و در جامعه منزهگرای سنتی در خانه و خانواده و اجتماع خیلی قابل پذیرش نبود و بعد تبدیل به عشق شد که همراه با فلسفه فروغ شد، فلسفه زندگی فروغ شد و حتی اونجا که در شعر بلند پایانی ایمان بیاوریم به مرگ میاندیشه و بیشتر مرگ اندیشی شعرش، باز هم فروغ عاشق هست که مرگ اندیشی میکنه. برای این عشقی که این انقلاب رو در فروغ به وجود آورده و این عشقی که اون رو به این کلامی که شما قرار خوندین ازش و اشاره کردین میکشونه.
آیا فروغ فرخزاد حکم تاریخ ادبیات معاصر رو برای نسل امروز داره یا هنوز امکانات زبانی او قابل استفاده است؟
هر دوی اینها، یعنی هم فروغ بخشی از تاریخ ادبیات ماست به خاطر اینکه اون نسلی که فروغ درش بود، نسل 1300 تا 1319، اینها شاعرانی بودن که بیشترشون و شاید همشون همگیشون از شعر فریدون تولدی و بعدها نادرپور آغاز کردن، عده‌شون هم شعر مهدی حمیدی شیرازی رو میخوندن و اینها شاعران بازگشتی شدن و شاعران مثل نیما شاعر پیشرو نبودن و مثل فروغ و یا شاملو و آتشی به پیش نرفتن، ولی فروغ حتی پس از مرگش هم اکتفا نکرده به این و مدام به پیش رفته و چون به پیش رفته به موج پسانیمایی رسیده و به شاعران جوان امروز هم رسیده. بنابراین در واقع یک تیغ دودم هست که هر دو جنبه مورد ذکر شما و مورد پرسش شما رو پاسخ میده در شعرش.
نیما جایی گفت که من رودخانه ای هستم که هر کس میتواند از هر جای این رودخانه به قدر وسعش آبی برگیرد. دقیقا رودخانه شعر فروغ چه چیزی رو به شعر معاصر ایران پیشنهاد میکنه که به گفته شما هنوز قابل بهره برداریه؟
اصالت در شعر فروغ یک الگو هست، یعنی در شعر معاصر ما، در شعر امروز ما، شاید اگر دو نمونه عمده رو بتونیم ذکر کنیم، شعر نیما هست و شعر فروغ هست که از اصالت به شدت برخوردار هست. نکته دیگه‌ای که در شعر فروغ هست و آموزنده هست این هستش که این عشق به شدت ریشه دوانده در ذهنیت فروغ و در کلام فروغ، اون هم یک چهره عمده دیگه ای هست که میتونه الگویی باشه برای شاعران امروز که از اون رودخانه فروغ بتونن آبی بردارن و به سرچشمه های آفرینشی خودشون اضافه کنن.
گفتید اصالت. اصالت اما یک واژه عمومی و کلی هم میتونه باشه. منظور شما به طور مشخص و دقیقا از اصالت در شعر فروغ چی هست؟
اصالت به این معنی هست که فروغ کلامش و ذهنیتش و نگاهش متعلق به خودش هست. کمتر در شعر فروغ میتونیم رد پای شاعران دیگه رو در کلامش، در بیانش کمتر میتونیم پیدا کنیم.
نکته مهمی که درباره شعر فروغ فرخزاد اغلب حیرت آوره این جهشیه که بعد از سه دفتر نخستش در دو کتاب آخرش ادامه میده، یعنی در فاصله سال 36 که عصیان رو میده بیرون تا 1341 که تولدی دیگر رو منتشر کرد، فقط 5 سال فاصله بود. چه چیزی در جهان این شاعر رخ داد یا به قول خودش چه چیزی رو از انفجار کوه گذر داد تا به چه نقطه‌ای برسه؟
عشق در جان شاعر اقامت کرد، قرار گرفت و اون رو بیقرار کرد و عشق بود که فروغ تولد دیگر و فروغ ایمان بیاوریم و شعرهای همزمان اون رو به وجود آورد.
ولی آقای سلیمانی فقط عشق نیست که سرشار در سطرهای فروغ، که البته به درستی اشاره میکنید، آنچه که برجسته است در دو کار آخرش اون خردمندی، اون پختگی جان، اون جهاندیدگی و اون جانبینی متفاوتی است که انگار فروغ چند زندگی رو زیسته در بعضی از سطرهاش یا کلماتش، یک جور شهود به نظر میاد.
عشق هست که اون سیما اجتماعی فروغ رو نقش میزنه و در دو سه کتاب اول البته همچنان که اشاره کردیم و همیشه اشاره شده اعترافات کامجویانه رو عرضه میکنه، ولی در دو کتاب آخر هست و در سالهایی که این اشعار این دو کتاب رو گفته اون وقت به اون سیمای اجتماعی همراه با اون شهود بر مبنای عشق به این مرحله میرسه و حتی میگه که جنازه های ساکت متفکر، جنازه های خوش برخورد، خوش پوش و خوش خوراک، از ایستگاه های وقت های معین و در زمینه مشکوک نورهای موقت و شهوت خرید میوه های فاسد بیهودگی، که یک جا اونها را همه رو کنار میزنه و انقلاب فروغ و انقلاب شعر زنان رو دی میگیره که بیشتر بر اصل تجربه های فردی و تجربه های زنانش و تفکر رو درش ارائه میکنه.
خب به زاویه دیگری از زندگی فروغ نگاه بکنیم، به گمان شما چرا زندگی شخصی فروغ فرخزاد نیم قرن بعد از مرگش هنوز برای خوانندگانش جذابیت داره؟ کمتر کسیه که درباره مردان زندگی شخصی فروغ مثلا پرویز شاپور یا ابراهیم گلستان کنجکاوی نکرده باشه. این مثلا درباره شاعران همزمان خودش که شاعران بزرگی هم بودن مطرح نیست، مثلا درباره سپهری، اخوان، نیما و حتی شاملو، زندگی پرماجرای شاملو. این نکته چرا اینقدر اهمیت ایجاد میکنه؟
البته این یک مقداری در واقع مطبوعات دهه 40 دامن میزدن، ولی برخی از شاعران هستن که مثل فروغ و مثل سیلویا پلات شاعر امریکایی که زندگی خصوصیشون در شعرشون و در توجیه و توضیح و تبیین و تفسیر شعرشون دخالت بسیار داده شده. فروغ به نظر من از این امتیاز برخوردار هست که کوشش میشه که از طریق واقعیت‌های زندگیش کلماتش و شعرش و خطهای شعرش تبیین و تفسیر بشه.
این که بعد از نیم قرن هنوز هیچ زن شاعری در ادبیات پسانیمای ما نتونسته حد نفوذ و جذابیت‌های فروغ رو تسخیر کنه یا دست کم تحت شعاع قرار بده، برای ادبیات معاصر ما نشانه چیه آیه سلیمانی؟ نشانه خوبی است یا نشانه بدی است؟
خواهند آمد. هرگز شعر به یک شاعر متوقف نشده و متوقف نخواهد شد. خواهند آمد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با فرامرز سلیمانی، شاعر و نویسنده و مترجم ایرانی ساکن نیورلان در آمریکا، درباره فروغ فرخزاد. سپاس که من مهرداد قاسمفر رو در این برنامه تا انتها همراهی کردید. تا هفته بعد.